مسکین.
بله.
سلامت باشین. میتونم بپرسم چند ساله که روی ویلچر میشینید؟
من از سال 88 روی ویلچرم. در واقع از روپای خودم پریدم بغل خدا. شما ویلچر نگاه نکنید.
عجب.
آره.
یعنی زایه نخایی هستید؟
بله، زایه نخایی.
من اینقدر میدونم که شما یه معلم بودید و بله. یه زمانی روی ویلچر نبودین
بله.
و هنوزم معلمید، اما امروز بله. به قول شما ما ویلچر رو نمیبینیم. تو بغل خدا پریدنتون رو قراره که بشنویم. داستان چیه؟
انشالله.
اهل کجا این؟
من زادگاه هم تایباده و بزرگ شده اونجا، یعنی
تایباد مرز افغانستان و
افغانستان. بله بله. و اونجا تا 30 سالگی من اونجا بودم که با تصادف و با همون آمبولانسی که اومدن مشهد، من دیگه مشهدی شدم و مجاوره آقا
مون. قبلترشو بشنویم، خانوادتون چطور خانواده‌ای بوده؟
الحمدلله خانواده متدین.
چند تا فرزند بودین؟
3 تا خواهریم 3 تا برادر.
شما کوچیکه؟
من دومیم.
آها.
دومین فرزند و دومین دختر. بعد
تو تایباد زندگی کردن از لحاظ مالی و اقتصادی چه شکلیه؟ خانواده ها تمتع مالی خوبی دارن؟
آره، به طور طبیعی چیز آره وضعیت مالیشون خوبه. مثل همه جای دنیا یه تعدادی فقیر باشن، یه تعدادی بیش از حد غنی باشن هم وجود داره، اما عموم تایبادی ها تقریبا در یه سطح زندگی اقتصادیشون. آره
برای شما هم همین شکلی بود؟
بله، خانواده یه کارمند بودیم، پدرم کارمند بودن. بله.
بعد شغل خود شما رو پدر مادرم داشتن فرهنگی بودن یا نه؟ فقط؟
نه پدر مادرم مادرم خانه‌دار و پدرم کارمند سازمان آفا بودن و من به لطف و همیاری مامانم اومدم وارد معلمی شدم. ما آزمون آموزشگاهی نهضت برگزار شد و من جبهه گرفتم، گفتم من در خونه ها نمیرم ثبت نام کنم، چون اونجا روال این بود که در خونه به خونه بری. خب. از بیسواد ثبت نام به عمل بیاری و کلاس تشکیل بدی.
خب از قبلترش بگین چی شد اصلا انگیزه معلمی برای شما بود؟
من از کلاس اول ابتدایی که خانم بزرگواری به اسم خانم رضازاده معلم کلاس اولم بودن و چطور بگم معلم مهر محبت در درجه اول و معلم کلاس اولم بودم، از همونجا آرزو داشتم معلم باشم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، موقع انگاری دلم خیلی پاکتر از الان بود، خدا شنید دام و الحمدلله معلم شدم.
رفتید وارد نهضت سواد آموزی شدید؟
وارد نهضت سواد آموزی شدم.
مادرتون چه کمکی کردن؟
مامان، من گفتم در خونه ها نمیرم، مامان رفتن شانس ما رو گرفتن و من تونستم کلاس تشکیل بدم و الحمدلله اون شد قدم اول ورود من به دنیای قشنگ معلمی.
اولین باری که کلاس برگزار کردید برای سن و سالهای پایین نبود؟
بله بله، من خانم همسایه‌مون رو از دستشون میگرفتم میبردم تا کلاس، اونجا با هم کار میکردیم و خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر ما آخرای این روند سواد آموزی بودم، اونقدر که بعد از 2-3 سال حتی تقاضای جشن شکر گذاری گرفته بودیم که خب، ولی خب چون جست گریخته بی سواد هایی پیدا می شدن ادامه دادیم فعالیت.
مدیریت کلاس های نهضت سواد آموزی سخته خانم مسکین؟
سختیش این که یک عده آدمی که چیز باید بکشونی به کلاس درس سختی خود شده.
از این معلم بد اخلاقا بودین یا نه؟
من توفیق معلمی رو 18 ماه داشتم. نه، بیشتر رفاقت، دوستی بود. آره، اگه این چیز
گفتیم 18 ماه یعنی چی؟ 18 ماه چرا؟
بعد 18 ماه من چیز شدم مدیر مراکز نهضت‌آمیزی. به این صورت که 5-6 تا کلاسی که توی روستا هستن و به شکل پراکنده هستن متمرکز با یک مدیریت اداره میشن و این مدیریت جوابگوی اداره شهرستانه، اصطلاحاً بهش میگم مدیر مراکز آموزشی یادگیری یاددهی.
پس زندگیتون مثل یه اقیانوس آروم، همه چی سر جاش، داشتید لذت میبردید از کارتون؟
بله.
خانوادتون؟
بله بله.
و چه اتفاقی افتاد؟
دختر جوانی بودم که اگر میخواستم برم فوق لیسانس شرکت کنم توی شهری که راه خیلی خطرناکی داشت، مامان به راحتی منو با دوستام پشت فرمان میفرستم و خود مامانم مثلا با داداشم میومدن مشهد. اینقدر من توی اجتماع فعال بودم. اینقدر مثلا تو همون کلاسه نهضت سواد آموزی داشتیم، بدون استثنا ما یه بار ما دشت کوه می رفتیم، بدون استثنا ما اردو رو برگزار می‌کردیم.
شخصیت برونگرایی هم داشتیم.
آره آره آره، خیلی اهل تفریح، اهل
چطور پیش
مسافرت.
به کجا رسید؟
بودیم تا اینکه خدا بهم توفیق داد توی یکی از روستاهای خدمت بهم سپرده شد که یکی از دوردست‌ترین روستاهای شهرستان تایباد بود به اسم روستای شیزن.
شیزن؟
بله، روستای شیزن. اونجا 4-5 کلاس داشتیم و 2 کلاس اقماری داشتیم که باید اونا چیز طبق روال اداری باید اونا رو اداره میکردم. و جالبی این روستا این بود که حتی ماشینی برای تردد نبود و من یه ماشینی تهیه کردم برای که راحت بشه تردد کرد و رفت آمد داشت. و هر روز صبح دنبال همکارا میرفتم، با هم میرفتیم روستا، کلاس‌ها رو تشکیل میدادیم. و جالب اینجاست که اونجا چیز ما به تعدادی از دخترانی برخورده بودیم که دوره ابتدایی رو گذرانده بودن اما این آموزش برشان تثبیت شده نبود و اونا لاغله کلاسی که ما برای نهضت برگزار میکردیم، اونا خواهان این شدن که بیاین تا چیز برشان یادآوری بشه تا بتونن ارتقای مدرک بگیرن. اونا اکثرا تا پایان ابتدایی مدرک داشتن، میخواستن سیکل و دیپلم و اینا رو هم بگیرن.
خب گفتید یه جایی مثلا مسیر صعب العبور بود، ماشین خیلی
بله،
راحت
بله، بله.
شما موظف بودید که حتما این کلاس رو باید برید برگزار کنید از طرف ارگانی، سازمانی، جایی، یا نه دغدغه‌مندی خودتون بود؟
این میگم عضوی خانواده متشرع و متدین بودم، همینه. توی خونه ما رس بر این لقمه شبهناک هم حرامه، به خاطر همین برای کسب اون روزی حلاله بله تا پشت کوه هم رفت میرفتیم. آره، من علی رغم اینکه ارزشابیم امتیاز داشت که من توی سطح شهر کلاس دایر کنم یا در جوار شهرمون کلاس برم، همونجور که یک مدت کوتاهی رو رفتم، اما نه، رفتم روستای شیزن. و درست اون مسیر اون روستا اون مسیری بود که شد عاقبت من اون تصادفه، ولی به اینکه توی اون روستا کار میکردم، به اینکه توی اون بافت بودم افتخار میکنم.
یعنی اگر برگردیم عقب، شما دوباره انتخاب میکنید که برید روستای شیزن
برای
شرایط؟
قطعا اونجا رو حتما خواهم رفت، قطعا اون ماشین رو حتما خواهم گرفت، قطعا هر روز دنبال همکارام خواهم رفت که اونا رو ببرم اونجا. فقط یه تغییر کوچولو شاید بدم، یه تغییر کوچولو اونجایی که بهتر این جریان تصادفه رو تعریف کنم تا بگیم اون تغییر کوچولو منظورم چیه.
ما شنونده ایم.
یه روز که برای تامین کتاب‌های پایه تکمیلی نهضت سواد آموزی باید می اومدم شهر، تصمیم گرفتیم که کلاس ها رو یک ساعت زودتر تعطیل، چون دو روز قبل شما هر موقع می رسیدیم ساعت 2 می رسیدیم، 1:30 می رسیدیم. اون کارمند که متصدی این ام بود دیگه وقت کاریش تموم شده بود و ما به اون کتابا دست پیدا نمی کردیم.
خب
اون روز با هماهنگی بهشون گفتم پس ما فردا یه روز زودتر مدرسه رو تعطیل می کنیم، بیم که به اون کتابا برسیم. و اون روز ما یه ساعت زودتر مرکز رو تعطیل کردیم و با همکارا داشتیم میومدیم و همکاری من شامل معلمی پای تکمیلی کنار دستم و معلم پای چهارم پشت سرم بودن که با یک نوزاد نشسته بودن پشت سرم و ما سوار ماشین شدیم و به مقصد شهر تایباد. راه اون روستایی راه آنقدر باریکی بود که اجازه سبقت وجود نداشت، اگه ماشینی جلوت بود بعد تا آخر جلوت بود. و من ماشینی داشتم که کولر نداشت، هوا به شدت گرم بود، خرداد ماه هوا به شدت گرم بود و این نوزاد پشت سر من دائم از گرما و اون گرد و خاکی که اون ماشین میداد اذیت بود. چراغ دادیم، ماشین کنار نکشید، هر چیز سرعت کم میکرد. بله بله، سرعت کم میکردم، کم میکرد سرعتو و اجازه سرعت زیادم به هم نمیداد تا اینکه رسیدیم به یک سربالایی که یه شیب تند داشت و میرفت بالا. چون کنار یکی از روستای بین راه بود به اسم کهجه، من گفتم اینجا میرم وارد روستای کهجه میشم، میرم پیش همکارمون توی مدرسه ابتدایی و به اونا میگم که چیز مزاحمت ایجاد شده، ما میمونیم تا با شما برگردیم شهر. از اون سربالایه و میدونستم که از اون سربالایه اگر بیام پایین اون عمدن سرعتش کم میکنه تا ماشین من کم بیاره و اذیت بشم و یا هر چیز دیگه. ما رفته بودیم در راه
آخه چرا
ارتقای فرهنگ، ولی خب این وسط هم خب این جهاد انگاری قربانیش هم میخواست دیگه. آره اون ماشین مزاحمت ایجاد کرد و من متوجه شدم این نیت چنین نیتی داره. من روی اون سربالایه وایستادم. اونجا که وایستادم انقدر نگاه معذب کننده به اون انداخت که کنار دستم حتی چادرشون اینجوری آوردن جلویشون که از سنگین و نگاه فرار کنن. این ماشین که رفت اون پیچ رو تیکرد، ما هم راحت به مسیر رو اومدیم. این اونجاییه که میگم اگه دوباره برگردم اینجا رو تغییر میدم. ما تا وارد روستای کهجه شدیم، من به این نیت که برم مدرسه و بگم همکارا کمکم کنن، همراه هم بیان، اما دیدم اون ماشین کنار در مدرسه وایستاده. بعد با هم دیگه گفت خدا شکر این اینجا وایستاده، پس ما راحت بریم دیگه. آقا اینو گفتیم و از اون روستا اومدیم بیرون که متاسفانه ماشین با سرعت زیاد اومد و از ما جلو زد. به یک جایی رسیدیم که جاده عریض بود، اما چون شنریزی شده بود برای اینکه آسفالت بشه، کنترل ماشین اونجا یه خورده سخت بود. سعی کردم از اون ماشین سفت بگیرم، دیدم سرعتش کم کرد، یعنی قرار بود بهم اجازه بده که من سبقه بگم، دیدم سرعتش زیاد کرد و من جلوی روم یه دره بود، دره که به زمینه کشاورزی منتهی میشه.
چند نفر بودن تو اون ماشینه؟
اون ماشین دو نفر،
آقا؟
یه آقای مسن و یه آقای جوانی. بعد من یه نگاه کوتاه به سرعت ماشین کردم، دیدم سرعتم خب خیلی زیادتر، خیلی زیاده، من این ماشین رو رد نکرده پرت میشم تو اون دره. اونم شروع کرد سرعت رو کم کردم. سرعت رو که کم کردم ماشین اومد طرف من و من از ترس این که به اون برخورد صدم ثانیه.
همه اینا که داریم میگین تو چند تا ثانیه اتفاق افتاده؟
ثانیه به ثانیه نمیکشه، صدم ثانیه. چقدر آدم نگاه میکنه به درجه سرعت و بعد چشمشو بالا میاد. من به درجه سرعت نگاه کردم، چشمم بالا بود، ماشین داره میاد طرف من. خب جای تسلیمی نبود. تنها کاری که آدم ارادی انجام و ارادی و غیر ارادی انجام میده فرمان میکشه کنار. فرمانو کشیدم کنار که شانه خاکی جاده ماشینو کشید و قرض زد.
چرخ زدن و قرض زدن و...
آره. قرض زد در این حالی که من داشتم به این سرنوشت دوچار میشم، از اون طرف خدا کلی معجزه توی همون صحنه بهم هدیه داد. دیگه اون ماشین قلط که میخوره، اگه یکی بخواد ملموس نسبیت زمان رو درک کرده، من قشنگ دستم رو به طور غیر ارادی دستم رو سقف ماشین گرفته بودم، چون انگاری ماشین در حالت وارونه خودش بود، و یا زهرا میگفتم و بین این یا زهرا گفتم زمان برای من اونقدر کش اومد که تک تک عزیزامو اسمم، چون اول یک پیش درآمدی بودم قبل از این ماجرا، من با من یک دختر مغرور و چطور بگم همچین ارتباط نگیره و اینجور چیزا معروف بودم، ولی در اون زمانی که غلط میزد ماشین جمله بدم دارم میمیرم، امین نفهمید چقدر دوستش دارم. دارم میمیرم، مامان نفهمید چقدر دوستش دارم. دارم میمیرم، بابا نفهمید. و الاخر فکر کنم 20 تا اسمی تو اون فرصت کوتاه از ذهنم گذشت و اونجا تنها حسرت من این بود که دارم میمیرم و اطرافیانم نفهمیدن چقدر دوستشون دارم.
چند تا ملق زد ماشین یادتونه؟
نه من در حین بعد از این جملات دیگه بیهوش شدم و
یه نوزاد گفتین عقب ماشین؟
بله بله، معجزه خدا اینجا دیدم با چشم، با تمام وجود. این خانومی که پشت سرمون بودن با نوزادشون، عروس عمون بودن و اون نوزاد اولین فرزند اون خانواده تازه تشکیل شده بودن، آقا متین گل. ایشون نوزاد بودن که ماشین که غلط میخوره و من بیهوش میشم، مامان این نوزاد پرت میشن از ماشین بیرون، کنار دستی من وقتی من به هوش اومدم نبودن تو ماشین، طبیعتا ایشون هم پرت شدن بیرون و من در حالی به هوش اومدم که سرم روی صندلی شاگرد راننده بود و پاهم زیر فرمان گیر کرده بود. و بعدها فهمیدم که عروس عمومون وقتی که به هوش میان توی دشت دنبال بچه میگرن، بچه هم کو و فلان این دو چیزا، و صدای بچه هستی صندوق عقب ماشین من میشنوم.
یا حسین.
آره، بعد در صندوق عقب که باز میگم، بچه در کمال صحت و سلامت بین آچار چرخ و لاستیک زاپاس و
سالم
در کمال صحت و سلامت، شاید یه جز کبودی داشتم، ولی خب اونجا خدا خیلی پشتم و داشت که نداشت شرمندشون بشه. خیلی
وقتی به هوش اومدین گفتین که خودتون سرتون رو صندلی شاگرد بود و خود پاتونم زیر فرم، چه حسی داشتید
اونجا؟ چون
به تو متوجه میشدید چی شده؟
آره آره آره، چون حتی متوجه این بودم که پام زیر فرمان گیر کرده، اون حس همه بدنم حسشو داشت.
پاتون حس داشت؟
بله بله حس داشت، اما خوب یادمه که سعی کردم از زیر فرمون در بیارم پای چپمو، اما گیر کرده بود. این حس قشنگ کامل داشتم. اما اتفاق تلخی که برام افتاد، اون جاده نبود که آمبولانس ازش رد بشه و آمبولانسی که اعزام کرده بودن سر اون جاده روستایی که راه هموار وایستاده بود تا از این طرف روستایی ها منو ببرن، و خودم متوجه شدم دقیقا وقتی که میخواستم من از پشت فرمون بلند بکنن، یکی اومد زیر شونه هامو گرفت، یکی زیر پاهامو. آره، یا آن دو به شک شده بودن که از کدوم طرف بکشن، حالا دقیق یادم نمیاد. تا منو بلند کردن دوباره بیهوش شدم، من که بیرون رو دستشون بودم به هوش اومدم، و وقتی منو گذاشتن روی زمین من حس کردم که یک سنگی اومد زیر کمرم، اما بعد از اون یخ کرد، پاهام یخ کرد. بعدم توی عکس فهمیدم که همون جایی که منو گذاشتن روی زمین، آره، دوتا قسمت ستون فقرات انگاری تا خورد و آنچه که نباید سر نخای من اومد، و اونجا بود که شاید بگین این اتفاق تلخ. اما اونجا هم اگه از این میپرسیدن، همونطور که تا 6 ماه بعد اعتقاد داشتم، آره اتفاق تلخ بود.
چجوری بهتون گفتن اولین لحظه که مواجه شدید؟
توی بیمارستان، توی آمبولانس، به محضی که سوزن رو توی پام زدن گفتن حس میکنی، همونجا فهمیدم چه اتفاقی افتاد.
پیش خودتون امید نداشتین که شاید الان مثلا من پاهم سر شده، درد دارم، متوجه نمیشم؟
آدم به امید زد بس دیگه. خب. اونجا میگفتم نه، یه تورم نخواست.
خب
چون اینا رو همه رو جسد گریخته شنیده بودم، ما پیگیر خانم آکف قهرمان تیراندازی بودم، چون اولی مدال آور بانوان بودن توی اون چیز پارالمپیک. من با داستان زندگی بچه های نخواهی از داستان زندگیشون آشنا شده بودم.
کی مطمئن شدید؟
مطمئن توی بیمارستان دیگه. آره،
چه حسی داشت
وقتی که داییم اومد با تمام امید اومد مثلا در آمبولانسی که باز کردم، داییم پزشک هستم، و من ایشونو جلوی در آمبولانس دیدم، دیدم خیلی سعی میکنن ظاهر سازی کنن بگن حالت خوبه، همه چیز فراهمه، اما خب فهمیدم چی شد اونجا، فهمیدم چی شد. اما فهمیدم چی شد، چطوری بگم، خیلی منتظر بودم اون چی شده تغییر کنه، خیلی منتظر بودم، مثل خیلی ها که میگن توی خواب ائمه رو دیدن شفا گرفتن، منم بشم همون. خیلی منتظر بودم اون دای توسل خوندنهی توی زیر زمین بیاد اونجا به دادم برسه به اون شکلی که خودم میخوام، یا اون دای کامل خوندن اونجا بیاد کمکم کنه و من دوباره پاشم. خیلی منتظر بودم، نشد. جالب اینجاست که توی اون 5-6 ماه اول منکر همه شدم، همه هم فهمیدن از جیغ هایی که میزدم، همه همسایی ها فهمیدن.
مثلا چی میگفتیم؟
خدا چرا؟ چرا من؟ اینو بگم، اول یک گرسی به یک قسمت ماجرا بزنم. زندگی قبل از تصادف من اونقدر داشت بهم سخت میشد که یه روز من پنجره اون مرکز رو باز کردم، گفتم یا امام رضا، یا بهم بگو چرا اومدم، یا تموم کن ماجرا رو دیگه، خسته شدم از این سختی ها. یه شرایط چیز خیلی ناپایدار و شغلی داشتیم، خیلی 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 شرط چطور بگم سختی گذراندم دیگه. خلاصه
پس اونجوری هم که میگفتین همه چی بر وفق مراد بود و آروم بود قبل از این تصادف نبود؟
نگاه کنین، قبل از تصادف یه آدم سالمی که کلی گشت و گذار داره، همین الان به جوونا بگیم خوشبختی یعنی چی، میگن این که همه دنیا رو برم بگردم، فارغ از مثلا دغدغه مالی بتونم هر جا سفر کنم فلان. من موقع این توانایی رو داشتم که بخوام سفر کنم، اما خب برخی حرف و حدیث ها ما نمیشه. توی وقتی که توی محیط شهرستان هستی با اون راحتی که مثلا توی کلان شهر زندگی میکنم معمولا زندگی نمیکنه یک دختر. بگذاریم که پدرم خیلی 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 همراه هم بودن، خیلی
امیه شما بود. کدوم آرزوهاتون بعد از تصادف از ذهنتون حذف شد، پاک شد یا عوض شد؟
عذیتتون میکنم با جواب آخه. من بعد از تصادف به همه آرزوهام رسیدم، فهمیدم آرزو واقعی داشتن یعنی چی.
یعنی چی؟
خیلی حالم خوب بود بعد از تصادف. به جرأت به همه میگم، به جرأت میگم من از زندگی بعد از تصادفم به شدت راضی تر زندگی قبل از تصادفم بودم، به شدت راضی تر بودم، هستم به شدت.
بذاریم مرحله مرحله بریم جلو. بله. میگن سوگ مراحلی داره دیگه. بله. اولش انکاره. بله. و خشمه و بله. برای بله. شما هم اتفاقی افتاده که سوگ مانندی داشتی تو زندگیتون؟ بله. شمایی که خیلی فاصله نداشتی تا مشهد و رضا، هر از گاهی شاید میرفتید زیارت، خیلی هم دلتون قرص بوده که من صاحبی دارم، پدر بله. دومی دارم.
بله.
حافظ ما اینا، و این اتفاقی تو زندگیتون میفته. ما دیدیم توی حرم بعضی از خادما هستن با ویلچر، کسایی که کهولت سن دارن، مادر بزرگ با بزرگ رو میارن. اولین باری که با ویلچر رفتی حرم امام رضا زیارت چه سوالی داشت؟
اون اولین باره پر از درد بود، پر از خواهش بود. نیاکنین من از زندگی بعد از تصادفم به مراتب راضی تر از اونم، ولی هنوز ویلچر رو قبول ندارم.
حتی همین الان؟
همین الان. آره.
نپذیرفتیدش؟
نه نپذیرفتم، هنوز نه. از سال 88 تا الان، اما شده بازم وقتی صبح بیدار میشم فهم میکنم سالمم، میخوام بلنشم غافلگیر میشم میفتم پای تختم، بازم هنوز هست. اما خدا وقتی میخواد جبران نداشته هات بشه، بعد از تصادفم میرم مکه، بعد از تصادفم برای اولین بار میرم کربلا، بعد از تصادفم برای بارها و بارها و بارها میرم کربلا، میرم پیاده روی اربعین. انگار یه پنجره دیگه باز شد.
اربعین نرفته بودی تا حالا قبل تصادفتون؟
من کربلا نرفته بودم، مکه نرفته بودم.
ازدواج کرده بودید قبلش؟
من یه دوره کوتاهی آره. و جدا شدم قبل از تصادفم بود. آره.
آه. در زمان تصادف مجرد؟ آره،
یکی از اون تحقیقامیه که بود هم بود. من خب آقای خیلی خوبی بودن و ما فقط متفاوت بودیم.
اگر قرار بود که ازدواج بکنید، احساس میکنید این داستان تأثیری داره روش یا نه؟
اون داستان نه.
من از نگاه شما میخوام دنیا رو ببینم.
نه اون داستان نه. سال 91 همزمان با رسمی شدنم، من با سنوات قبل از تصادفم، سنواتم اونقدر تکمیل بود که رسمی شدم. اون ناپایداری شغلی که گفتم بعد از تصادفم حل شد. روی تخت بیمارستان بودم که بهم گفتن رسمی شدی. روی تخت بیمارستان بودم که بهم گفتن ارشد قبول شدی.
خدا الطافشو داشت یه جورایی دیگه بهتون نشون میداد. زندگی برای شما چه تغییری کرد بعد از این اتفاق؟
نگاه کنی یه سری محدودیت ها رو دوچار میشه آدم. اما منی که قبل از تصادف با خانواده زندگی میکردم بعد از تصادف مستقل شدم. خب جزئیات زندگیمو به اقتضای شرایط جسمیم در آوردم. گاز کوتاه، ظرفشویی کوتاه.
کسی بود کمکتون کنه؟
نه نه، من به تنهایی زندگی میکنم. آره چیز به فاصله،
یعنی از اول این اتفاق تا الان تنها
بودی؟ من بعد از تصادف نزدیک به 6 ماه زندگی شبیه به زندگی نباتی داشتم. برای قلط زدن قادر به قلط زدن نبودم، باید حتما کمکم میکردن، قلط میزدن.
خب
تو جریان دادگاهی که من مقصر شناخته شدم به خاطر که کنار دستمون دوچار سانحه شدن و متاسفانه در جریان دادگاه، من که میگم تحت تاثیر اون شوک تصادف بودن که یه چیز رو اشتباه بیان کردن، منکر اون مزاحمت اون طرف شده بودن و به دلیل عدم تسلط رانندگی من رو مقصر شناختن. تا بابا بیان این جریان دادگاه رو پشتیبانیم بکنن، برن شهرستان بیان مشهد، برن شهرستان بیان مشهد، اونقدر بهشون سخت گذشت که به فاصله کوتاهی بعد از این ماجرا بابا توموری که قبلا داشتن دوباره عود کرد و دوباره کارشون به جراحی کشید. مامان به شدت حال روحیشون بد شد، اما همین مادری که حال روحیشون بد شد و همه نگران بودین اینقدر مدبرانه بالا سرم بودن، اینقدر میخوام بگم فداکارانه، نه مادرانه بالا سرم بودن که بارها و بارها، من که قبلا خجالت میکشم دست مامان ببوسم و اینجور چیزا، بارها و بارها منتظرم مامان مانم نشن خوابشون ببره من پاشون رو ببوسم.
اتفاقی که افتاد و شما توی دادگاه عملا قانونن مقصر شناخته شدید.
بله.
و از آن این اتفاق میفته دیگه. بله. ما هم از کلام شما شرح واقعه رو شنیدیم.
بله.
و خودتون میگین عملا عامل،
بله،
حواس پرتی من حتی بگیم یا هر اتفاقی که افتاد یه قسم عظیمیش به شونه این دوتا آقایی بود که تو ماشین نشسته.
آره،
خبری از اونا داریم؟ پیداشون کردن؟
آره، این آقا انقدر
دیدینشون روبرو شدیم باشون؟
نه نه، این آقا انقدر خودش رو مقصر میدونست که من وقتی بر علیه شکایت کردم دنبال واسطه بود که من بگذرم. حتی خوب یادم اون لحظه‌ای که منو روی پشتی صندلی ماشین خودم که کنده شده بود گذاشتن عقب اون سایپا که منو به اون آمبولانس برسونن، موقع کنار دستش میزد تو سرش رو اسم اون آقا رو میآورد که اگه درست یادم باشه میگفت رضا اینقدر بهت گفتم نکن. من اون آقایی که مقصر میدونستم.
خب
اون آقا رو خیلی راحت توی حرم امام علی بخشیدم، اما یکم طول کشید تا کنار دست ما ببخشم به خاطر شهادت اشتباهی که دارم، یکم طول کشید، اما ایشونو توی شب قدر بخشیدم. همیشه میگفتم شوکه، توی شب قدر بودم، حتی اگه شوک نبود حتی به هر ملاحظه ای گفت بخشیدمش. اما اونجایی که اون بخشیدن خودم رو بزرگ کرد، حال خودم رو خوب کرد، توی حرم امام علی بود.
قبلش میخواستم بدونم که خب اون بنده خدا که بخشیدین راننده رو، امام رعوف باش قهر کرده بودین، هنوز قهرید باش؟
نه لحظه به لحظه زندگیم هستن. لحظه به لحظه زندگیم هستن. چطور بگم، من دو تا حرم رو خونه پدری میدونم، یکی حرم امام علی